ساعت نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. تنها چند ثانیه ایست که پا به دوشنبه 15 خرداد 1391 همچنان برابر با 3 ژوئن 2012 گذاشته ایم. همه امید و آرزوی ما در رادیو فردا اینه که این دوشنبه برای شما دوشنبه تمام قد بهاری باشه. پیش از اون که این مجله نیمه شب رو از سر بگذرونیم، سراغی از خبرها بگیریم با همکارم حسن جعفری. من هم آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. حسن سلام، از اون هواپیمای نیجریه‌ای چه خبر؟
آرش اجازه بده اول از همه سلامی عرض کنم به شنوندگان رادیو فردا. هنوز خبرهای بیشتری در مورد اون هواپیما نیومده. ظاهرا 153 سرنشین داشته. مقامات محلی گفتن بعید میدونن که هیچ بازمانده از این هواپیما جان سالم به در برده باشه، اما در بخش‌های بعدی اگر خبری بیشتری اومد حتما به اطلاع شنوندگان خواهیم رسوند. اما اجازه بده خبرها رو با اظهار نظر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شروع کنیم. در واکنش به سخنان تهدیدآمیز آیت الله علی خامنه ای علیه اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا گفت که این تهدیدها چیز تازه‌ای نیستند و او ایران را با رفتارش در مذاکرات آتی هسته‌ای خواهد سنجید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به سوئد سفر کرده است، ساعتی پیش به خبرنگاران گفت که منتظر است ببیند ایران در مذاکرات مسکو چه چیزی مطرح خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه اسرائیل را تهدید کرده بود که به گفته او اگر قدمی کج بردارد، پیامدهای آن مانند صاعقه بر سرش فرود خواهد آمد. خبر بعدی از قاهره. بنابر گزارش‌ها از قاهره، تجمع معترضان به حکم حسنی مبارک همچنان در میدان تحریر این شهر ادامه دارد و دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهاراتی علیه یکدیگر بیان کردند. درباره آخرین تحولات مصر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در اعتراض به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مورد سقط جنین، روز یکشنبه چند هزار تن از زنان در خیابان‌های استانبول تجمع کردند و شعارهایی علیه دولت سر دادند. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز دیگر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهند کرد. به گفته یوری یوشاکوف مشاور سیاست خارجی کاخ کرملین، هر دو رئیس جمهوری در مکالمه تلفنی اخیرشان با این دیدار موافقت کردند. نشست سازمان همکاری شانگهای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در پکن برگزار خواهد شد. رسانه‌های ژاپن گزارش کردند که پلیس این کشور موفق شده یکی دیگر از اعضای سابق فرقه آئوم را که در حمله 17 سال پیش به متروی توکیو دست داشته دستگیر کند. فرقه آئوم در سال 1995 میلادی با گاز سمی سارین به متروی توکیو حمله کرد که منجر به کشته شدن 12 نفر و آسیب دیدن هزاران تن شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنانی در پارلمان جدید این کشور گفت سوریه درگیر جنگی واقعی شده که از خارج به این کشور تحمیل شده است. درباره اظهارات بشار اسد نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. و خبر آخر این که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روسیه اجلاس دو روزهشان را از روز یکشنبه در حومه شهر سن پترزبورگ آغاز کردند. ریاست هیئت روسیه در این اجلاس را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور بر عهده دارد. در این اجلاس از جمله درباره پیامدهای بحران مالی و اقتصادی جهان، اوضاع سوریه، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلافات در شبه جزیره کره گفتگو خواهد شد. آرش،
سپاسگزارم از تو حسن. حسن جعفری بود با تازه‌ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان. اما ببینیم و بشنویم که حسین قویمی دبیر این بخش خبر رادیو فردا چه چیزهایی رو برای ما در مجله نیمه شب امشب دوشنبه 15 خرداد 1391 تدارک دیده. کلاهک‌های اتمی اسرائیل سوار بر زیردریایی‌های آلمانی. شهرام میریان گزارشی دارد از آنچه نشریه آلمانی زبان اشپیگل منتشر کرده است. بشار اسد دست داشتن دولتش در کشتار حوله را رد کرد. با علیرضا کرمانی همراه می‌شویم و تازه‌ترین تحولات سوریه، تایید و تکذیب‌های تمام نشدنی را بررسی می‌کنیم.
به نظرم مطلب جدیدی اصلا نداره.
موافقان و مخالفان معترض. حکم دادگاه حسنی مبارک خبرساز شده است. هانا کاویانی گزارشی دارد از درگیری‌های یکی دو روز گذشته در مصر و البته میدان معروف از تحریر قاهره.
قوه قضاییه مصر به شکل کاملا مستقل از دولت این کشور عمل میکنه.
فهیم خضر حیدری از جنگ‌های متمدنانه برایتان خواهد گفت. جنگ‌هایی بدون شمشیر و گرز، بدون توپ و تفنگ.
این حمله‌ای که به تاسیسات هسته‌ای ایران شده، خب اگر واقعا این تاسیسات هسته‌ای داشتن کار می‌کردن و توی مرحله‌ای بود که این سانتریفیوژها متوقف می‌شد یا به هم می‌ریخت و یک انفجار اتفاق می‌افتاد، خب این تشعشعات هسته‌ای می‌تونه روی جون خیلی آدم‌ها تاثیر بذاره.
و اگر همچنان با این مجله نیمه شب همراه بمانید، به ترکیه می رویم با گزارشی از نوشین سید حسینی از اعتراض زنان ترک به تصمیم دولت این کشور. با ما اگر بمانید، ایستگاه رادیویتون رو تغییر ندید، کانال ماهواره‌ایتون رو جابجا نکنید و از این وبسایت به وبسایت دیگه ای نرید. بیشتر از اینها هم حتی برای شما در این مجله نیمه شب خواهیم داشت. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل که روزهای دوشنبه منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود گزارش داده که اسرائیل سه فروند زیردریایی ساخت آلمان را که دریافت کرده بود به موشک‌های اتمی مشخص می‌کند. آلمان قرار است در 5 سال آینده سه فروند دیگر از این نوع شناورها را با نام دلفین در اختیار نیروی دریایی اسرائیل بگذارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
در حالی که اسرائیل تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده که دارای برنامه اتمی است، با این حال مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشته است که اسرائیل سه زیردریایی سوپر دلفین ساخت آلمان را به موشک‌های اتمی مجهز می‌کند. پیش از این هم رسانه‌های آلمان گزارش داده بودند که این گونه زیردریایی‌ها را می‌توان به کلاهک‌های اتمی هم مجهز کرد. بر پایه همین گزارش‌ها، این شناورهای جنگی را می‌توان حتی با موشک‌های ساخت اسرائیل هم به نام کروز که دارای برد 1500 کیلومتری اند مجهز کرد. بر پایه پیمانی دولت آلمان متعهد شده که سه فروند دیگر از زیردریایی‌های دلفین را راهی اسرائیل کند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل یک ماه پیش در برلین گفته بود زیردریایی‌های خریداری شده از آلمان توان و قابلیت نظامی کشورش را در رویارویی با چالش‌های روبرشت منطقه خاورمیانه بالا می‌برد. وی در گفتگوی تازه خود با مجله اشپیگل هم گفته است مردم آلمان می توانند به خود ببالند که موجودیت اسرائیل را برای سالهای متمادی تضمین کردند. زیردریایی های دلفین که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان ساخته می شود 68 متر درازا دارد و بهای هر فروند آن نزدیک به 500 میلیارد دلار است. با این حال دولت آلمان پذیرا شده که 1/3 مخارج زیردریایی های سوپر دلفین را رأساً بپردازد. سوای این دولت آنگلا مرکل به اسرائیل فرصت داده تا 3 سال دیگر سهم خود را در خرید زیردریایی های سوپر دلفین بپردازد. 4مین زیردریایی ساخت آلمان پس از آزمایش های لازم سال آینده میلادی و 5مین و 6مین فروند از این نوع شناورها 4 سال بعد از آن در اختیار نیروی دریایی اسرائیل قرار می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در مجلس جدید قانونگذاری این کشور سخنرانی کرد و بار دیگر افرادی را که تروریست می‌خواند عامل نارامی‌های سوریه دانست. بشار اسد تأکید کرده که با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
شاید خیلی ها منتظر بودند تا ببینند رئیس جمهوری سوریه درباره بحران کنونی و به ویژه قتل عام شهر حوله چه میگوید. تلویزیون دولتی سوریه بارها اعلام کرد بشار اسد در مراسم گشایش مجلس قانونگذاری جدید سخنرانی خواهد کرد. بالاخره رئیس جمهوری سوریه پشت تریبون رفت و گفت حکومت او در کشتار دست جمعی شهر حوله نقشی نداشته.
الحقيقة حتى الوحوش لا تقوم بما رأينا وخاصة في مجزرة الحلفاء اعتقد
واقعا هیچ هیولای وحشی دست به چنین کاری نمیزند، مخصوصا آنچه در حوله شاهد آن بودیم. من فکر میکنم زبان عربی یا زبان انسانی قادر به توصیف آن نباشد و برای همیشه مایه شرمساری خواهد بود. ما میخواهیم از این بحران درس بگیریم و آرزو میکنیم چنین صحنه هایی در خاطره کودکان و نوجوانان ما باقی نماند.
موجوده فی مجتمعنا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه دولت سوریه را به خاطر کشتار حدود 10 روز پیش در شهر حوله محکوم کرد. قتل عامی که در آن بیش از 100 تن کشته شدند و بیش از نیمی از قربانیان هم کودکان بودند. محجوب از زویری، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه قطر میگوید:
دو نکته برام جالب بود. یکی اولین اشاره کرد که باید اهل سوریه مشکل خودشون رو حل بکنن. نکته دوم سعی کرد که نظامیان رو تبرئه بکنه کلن و بگه که کسانی که کارهای بدی کردن خودشون رو تحمل بکنن و باید با اونا حساب کتاب بکنه، نه با خود مؤسسه. این نکته برام جالب بود و قابل توجه.
شاید بتوان نارامی های 15 ماهه در سوریه را به دوره پیش از قتل عام حوله و پس از آن تقسیم بندی کرد. در این 10 روز انتقادهای بین المللی به حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته. خشونت ها هم همینطور. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه از احتمال محاکمه نیروهای وابسته به حکومت بشار اسد در دادگاه جنایت‌های جنگی سخن گفت. کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب هم که طرحی 6 ماده‌ای را برای آتش بس در سوریه ارائه داده بود، حالا میگوید جنگی تمام عیار در راه خواهد بود. کوفی انان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر گفت:
اخیراً خشونت بار دیگر بالا گرفته. قتل عام کودکان، زنان و مردان در حوله جنایتی است وحشتناک. بدتر از همه این که قساوت و بیرحمی دارد رواج پیدا می کند. دبیر کل سازمان ملل متحد و من این جنایت را محکوم کردیم و خواستار پاسخگویی شدیم، همچنان که دبیر کل اتحادیه عرب و بسیاری دیگر هم خواستار همین شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان هم خواستار تحقیق درباره این حملات شدند.
اما بشار اسد در سخنان روز یکشنبه‌اش ضمن اینکه گفت ما را منبع هر گونه خشونت و ناآرامی معرفی می‌کنند، در عین حال اضافه کرد سوریه درگیر جنگی تمام عیار است که از خارج سازمان داده می‌شود. از محجوب از زویری می‌پرسیم این سخنان بشار اسد می‌تواند آرام کننده اوضاع باشد؟
فکر نمی کنم و به نظرم بحرانی تر میشه، چون بالاخره خیلی از افرادی که فامیلشون رو کشتن و اتفاقاتی براشون افتادن 100% از این خشمگین خواهم بود. رضایت اونها جلب نمیشه، برعکس.
پس از قتل عام در شهر حوله هفته پیش، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت هر روز که میگذرد دلایل برای دخالت نظامی در سوریه بیشتر میشود. در عین حال آمریکا و فرانسه هر یک جداگانه اعلام کرده اند هر گونه دخالت نظامی در سوریه باید با مجوز سازمان ملل باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نزدیک به 14 دقیقه از دوشنبه 15 خرداد 1391 گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اعتراض‌ها در خیابان‌های قاهره به حکم حبس ابد برای حسنی مبارک و وزیر کشورش در حالی ادامه می‌یابد که دادستان کل مصر اعلام کرده است علیه این حکم و تبرئه سایر متهمان اعتراض خواهد کرد و خواستار تجدید نظر در این حکم خواهد شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به آنچه که از روز گذشته پس از صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک در مصر رخ داده است.
زمانی که دادگاه رای به حبس ابد برای حسنی مبارک رهبر پیشین مصر داد، درگیری از همان ساختمان دادگاه میان هواداران و مخالفان آغاز شد.
كتابنا ينطق عليكم بالحق
هواداران انتظار چنین حکمی را برای کسی که پدر مصر می‌دانستند نداشتند و مخالفان منتظر حکم اعدام برای رهبری بودند که 3 دهه بر مصر حکومت کرد و در دادگاه روز شنبه به جرم صدور فرمان قتل تظاهرکنندگان در زمان خیزش مردم در حدود 1.5 سال پیش به زعم آنها تنها به حبس ابد محکوم شد و حال وکلایش به این حکم هم اعتراض خواهند کرد. این مخالفان که بیم آن دارند که از این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز کاسته شود، پس از دادگاه اعتراض را به خیابان‌های قاهره و به میدان نمادین تحریر بردند تا شاید باز از طریق اعتراض بتوانند به آنچه می‌خواهند دست یابند. این اعتراضات در روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرده است و صدها نفر همچنان در میدان تحریر در پایتخت مصر حضور دارند. البته اعتراضات در مصر تنها به حکم رئیس جمهوری سابق نیست. در دادگاه روز شنبه حسنی مبارک به همراه 2 فرزندش علا و جمال و همچنین حبیب العدلی وزیر کشور و 6 معاونش به اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب سال گذشته مصر محاکمه شدند و دادگاه جنایی قاهره مبارک و العدلی را به دلیل صدور فرمان قتل تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم کرد. دیگر متهمان اما از اتهام‌های وارده تبرئه شدند. آنطور که خبرگزاری ها به نقل از معترضین می نویسند، آنها در صدد برنامه ریزی برای تظاهرات در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و 1 تظاهرات میلیونی در روز جمعه هستند. آنطور که وبسایت رسمی الاهرام گزارش داده، روز شنبه گروهی از معترضین به ستاد انتخاباتی احمد شفیق حمله کردند. آنها نگران بازگشت دوران مبارک در صورت انتخاب شفیق هستند. از سوی دیگر اما محمد مرسی پس از آغاز اعتراضات به حکم صادر شده برای حسنی مبارک به خبرنگاران این گونه گفت:
فإنني مباشرة سوف أقوم أولا
فوراً نخست گروهی را تشکیل خواهم داد مرکب از کارآگاهان جنایی، ماموران دادستانی و کارشناسانی از بالاترین سطوح تا علیه کسانی که انقلابیون را کشتند، کشور را به فساد کشیدند و مملکت را ویران کردند، علیه کسانی که ثروت کشور را چندین دهه قاچاقی به خارج بردند، شواهد و اسناد این اتهامات و مدارک مستدل آن را عرضه کنند.
این گفته های نامزد اخوان المسلمین اما از سوی بسیاری صرفاً یک شعار انتخاباتی قلمداد شده است. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا میگوید:
در تحقق این مهم خیلی جای تردید هست، به این خاطر که قوه قضاییه مصر به شکل کاملا مستقل از دولت این کشور عمل میکنه، به خصوص دولتی که بخواد اخوان المسلمین بر سر اون قرار بگیره، یک مقدار با قوه قضاییه در واقع زاویه خواهد داشت، با این خاطر که به شکل سنتی قوه قضاییه مصر علاوه بر اینکه مستقل بوده، تحت تاثیر نیروهای نظامی و ارتش مصر بوده که در شرایط کنونی فعلا کنترل کشور رو هم بر عهده دارن و به این ترتیب به نظر میاد که این موضع‌گیری اخوان المسلمین یک مقدار حالت تبلیغات انتخاباتی داشته تا بتونن نیروهای انقلابی رو بیشتر به سمت خودشون جذب بکنن و بتونن رأی بیشتری در مرحله دوم انتخابات به دست بیارن.
به هر حال حکمی که نیویورک تایمز نوشته قرار بود پیروزی برای قانون و جهان عرب باشد که شاهد فرستاده شدن اولین دیکتاتور آن توسط مردم به زندان بود، تبدیل به معمایی شد که معترضان مصری را به میدان تحریر بازگردانده است. معمایی که شاید پاسخ به آن در روزهای پیش رو مشخص شود.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. پرسش روز یک شنبه ما هم از شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین رویدادهای مصر بود. اینکه شما درباره حکم دادگاه حسنی مبارک چه فکر میکنید و چه نظری دارید؟ تعدادی از نظرات و پیام های شما را بشنویم.
به نظر من دادگاه مصر در مورد حسنی مبارک حکمش عادلانه بوده.
در مورد آقای حسنی مبارک میخواستم بگم سرنوشت هر کشوری رو مردم اون کشور تعیین کنند، نه قلم به دستان زور و دست.
در مورد حکم آقای حسنی مبارک به نظر بنده خیلی حکم عادلانه هستن، خیلی بیشتر از اینا جنایت کرده، ولی حکم اعدامو اصلا قبول ندارم، حکم خیلی عادلانه است.
میخواستم بگم که اقل مجازاتی که واسه یه دیکتاتور میشه در نظر گرفت.
من فکر میکنم حکم ساعت برای حسنی مبارک عادلانه است، برای اینکه در هیچ جای دنیا فکر نمیکنم یه فرد 84 ساله رو اعدام بکنن. من فکر میکنم رأی درستی بود.
این روزها سخن از شکل‌های تازه‌ای از جنگ است، جنگ سایبری و اینترنتی که معاون وزیر دفاع بریتانیا در آخرین اظهاراتش آن را جنگی متمدنانه خوانده است. آیا جنگ اگر مجازی و سایبری باشد متمدنانه است؟ اگر حمله‌های سایبری را میدان تازه‌ای جنگ میان قدرت‌ها فرض کنیم، جمهوری اسلامی ایران در این میدان چه موقعیتی دارد و کجا ایستاده است؟ فهیمه خضر حیدری کوشیده تا در گزارشی به این پرسش‌ها پاسخ دهد. با هم بشنویم.
از دوره کشورگشایی امپراتوری های بزرگ، موقعی که گرز و شمشیر و بعدها توپخانه و تفنگ تنها راه های شناخته شده برای جنگ بود، حالا سال هاست که می گذرد. هرقدر دستیابی به صلح در جهان پرآشوب پیچیده تر و ناممکن تر شده، برای جنگیدن هم راهکارهای ظریف تر و گاه حتی پنهان تری روی کار آمده است. این روزها سیاستمداران به راه های مدرن تر حمله و پیش برد اهداف خود فکر می کنند. سیاستمدارانی مثل نیک هاروی، معاون وزیر دفاع بریتانیا، که میگوید اتفاقاً حمله سایبری گزینه‌ای متمدنانه است. این اظهارات سیاستمدار بریتانیایی بلافاصله با پشتیبانی دولت کانادا دنبال شد و وزیر دفاع کانادا هم حمله‌های سایبری را نوعی بیمه توصیف کرد. از سوی دیگر، ژنرال موشه یعالون، وزیر راهبردی و معاون نخست وزیر اسرائیل، هم همین هفته گذشته استفاده از نرم‌افزار برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران را امری منطقی دانست. اینکه جنگ سایبری متمدنانه است، اما گزاره است که هنوز همه ناظران این حوزه درباره اش توافق ندارند. محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در لندن:
معاون وزیر دفاع بریتانیا واقعا اظهار نظری کرده. من به نظرم زمانی در واقع این درست هستش که زیرساختهایی که به اینترنت وصل هستن، اگه اون زیرساختها در واقع بهشون حمله بشه، تاثیر روی جون آدمو نذاره. مثلا این حمله ای که به تاسیسات هسته ایران شده، خب اگر واقعا این تاسیسات هسته ای داشتن کار میکردن و توی مرحله‌ای بود که این سانتریفیوژها در واقع اگر متوقف می‌شد یا در واقع به هم می‌ریخت و یک انفجار اتفاق می‌افتاد، خب این تشعشعات هستی می‌تونه روی جون خیلی آدم‌ها تاثیر بذاره. یا اینکه شما تجسم کنید مثلا یک سدی باشه، یک نیروگاه برقی باشه، شما اون رو از کار بندازید، خب این باز تاثیر بر زندگی آدم‌ها داره. مثلا واقعا این دامنه حمله‌های سایبری تو یه زمانی متمدنانه می‌تونه باشه که تأثیر روی جون آدم‌ها نذاره، ولی از یه جایی به بعد درست نیست. و اگر در حد واقعا دزدی اطلاعات باشه که اونجا درسته، و بعد از این اطلاعات چه استفاده‌ای بشه، این باز این در واقع این مثلا جمله زیاد درست نیست که میتونه یک نسخه متمدن‌تر از حمله‌ها و جنگ‌های واقعی باشه.
همه این اظهار نظرها از آنجا شروع شد که هفته گذشته یک شرکت کامپیوتری روسی از کشف ویروس رایانه‌ای تازه‌ای به نام شعله خبر داد که ممکن است اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بخواهند به عنوان یک جنگ افزار سایبری علیه ایران از آن استفاده کنند. پیش از این هم صنایع ایران هدف ویروس‌های تخریبگر دیگری از جمله ویروس رایانه‌ای استاکسنت قرار گرفته بودند. استاکسنت ویروسی بود که در سال 2010 برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. پس از استاکسنت، ویروس دیگری که دزد اطلاعات بود و برای سرقت اطلاعات از زیرساخت‌های حیاتی صنعتی طراحی شده بود، حمله به صنایع ایران را در دستور کار داشت. ویروس دوکو. کارشناسان سایبری گفتند قدرت کدهای ویروس جدید 20 برابر بیشتر از ویروس استاکسنت و 100 بار بیشتر از ویروس‌های معمولی سارق اطلاعات اینترنتی است. از محمود عنایت پرسیده ایم ویروس شعله دقیقاً چگونه ویروسی است؟
در واقع یه فرقی بین این شعله و اون استاکسنت وجود داره که شعله مخرب نیست. در واقع شعله یه جور اسپایور هستش. اسپایور یا جاسوس افسار فقط دزدی اطلاعات میکنه. کلیم شعله در واقع یه جور جاروبرقی اطلاعاتیه. یعنی این کاری که در واقع این ویروس میکرده یا جاسوس افسار، یه که هر گونه اطلاعاتی که روی کامپیوتری که در واقع نفوذ میکرده رو میگرفت میفرستاده برای یه جایی.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها از ارتش سایبری خود حرف زده و درباره توان فنیش در برابر حمله های سایبری اطلاع رسانی کرده است. اینکه توان واقعی ایران در برخورد با ویروس های پیچیده اینترنتی در میدان تازه جنگاوری چقدر است، پرسشی است که محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در لندن، به آن پاسخ می دهد.
چیزی که در مورد ارتش سایبری ایران در واقع حالا تا الان مدیریم که بیشتر در واقع مخرب بوده تا حالت پدافندی باشه. بیشتر کاری که کردن هک کردن، نفوذ کردن. قدرت در واقع اون حالا پدافندی دفاعی سایبری تو ایران تا الان چیزی ما ندیدیم. تا الان 3 ویروس خیلی مشخص که بالا مشخصه ایران هدف قرار گرفته در ظرف 3 سال نیم 4 سال گذشته اتفاق افتاده و همیشه بعد از این که رسانه‌های خارجی اومدن گفتن مثلا این اتفاق افتاده، ایران اومده گفت ما میدونستیم در موردش، ناتوان بوده که ایرانی‌ها شناسایی کنن.
اینطور که پیداست امروز فعالان صلح باید در میدان‌های بیشتری فعالیت کنند، از جهان واقعی گرفته تا دنیای مجازی.
گزارش فهیمه خضر حیدری را میشنیدید. انتقاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از قانون فعلی سقط جنین در ترکیه و احتمال تنظیم قانونی سخت گیرانه تر در این باره معترضان ترک را روز یک شنبه به خیابانهای استانبول کشاند. شرح بیشتر ماجرا را بشنویم در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
هزاران تن از مردم استانبول روز یک شنبه علیه اظهارات تازه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دست به تظاهرات زدند. نخست وزیر ترکیه هفته گذشته در چند نطق آتشین از سقط جنین و عمل سزارین به شدت انتقاد کرده و انجام عمل سقط جنین را قتل عمد نامید. سخنرانی اخیر نخست وزیر ترکیه از نگاه چنگیز آکدار، تحلیلگر سیاسی ترک، نشانگر رویکرد محافظه‌کارانه دولت رجب طیب اردوغان به شمار می رود.
این موضوع صرفاً بخشی از استراتژی کلی او در طول سال گذشته است. او نه تنها درباره سخت‌تر کردن قوانین سخت جنین، بلکه درباره مقررات مربوط به اعتصابات هم سخن گفته و سیاست‌های او درباره تمامی امور مربوط به جامعه ترکیه بسیار محافظه‌کارانه است.
بر روی یکی از پلاکارت‌هایی که زنان تظاهرکننده در استانبول در دست داشتند نوشته شده بود: من یک زن هستم، نه یک مادر، به بدنم دست نزنید. معترضان همزمان به سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه پرداختند. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت که حزب حاکم عدالت و توسعه که او رهبری آن را بر عهده دارد، در حال آماده کردن لایحه‌ای درباره سخت جنین است. زنان ترکیه از سال 1983 میلادی، یعنی 29 سال قبل تا کنون، می توانستند جنین خود را تا 10 هفته پس از شکلگیری آن به طور قانونی سخت کنند. گزارش ها حاکیست حزب حاکم عدالت و توسعه قصد دارد با تنظیم لایحه‌ای سخت جنین هایی که بیش از 4 هفته از انعقادشان گذشته را ممنوع اعلام کند. لایحه‌ای که به گفته چنگیز آکدار تحلیلگر ترک با رأی اکثریت پارلمان ترکیه به قانون تبدیل خواهد شد، ولی عواقبی را هم به دنبال خواهد داشت.
این
لایحه تصویب خواهد شد، چرا که دولت اکثریت مطلق پارلمان را در دست دارد و لوایح دیگرش هم همیشه به تصویب رسیدند. هرچند نتیجه اجرای این قانون افزایش نامتعارف سخت جنین و در پی اون بالا رفتن آمار مرگ زنان خواهد بود، ولی فکر نمی کنم که تصویب این قانون هیچ تأثیری بر روی تصمیم بانوان برای نداشتن کودک داشته باشه.
رجب طیب اردوغان که قصد دارد کشور 75 میلیون نفری خود را تا سال 2023 میلادی، یعنی 11 سال دیگر، تبدیل به یکی از 10 قدرت برتر اقتصادی جهان کند، عمل سزارین و سخت جنین را توطئه‌هایی پنهان برای متوقف کردن رشد اقتصادی کشورش توصیف کرد. چنگیز آکدار تحلیلگر ترک با تحقق یافتن این هدف با استفاده از زنان مخالف است.
He is imposing his views through the body of Turkish women.
مشکل اینجاست که او میخواد نظراتش رو با استفاده از بدن زنان ترک تحمیل کنه. هیچ یک از طرفداران نظریه ناتالیست یا افزایش جمعیت نمیتونه به زنان توصیه کنه یا دستور بده که برای کمک به کشور یا اقتصاد باید به افزایش جمعیت ادامه بدن.
شمار عملهای سخت جنین در ترکیه پس از قانونی شدنش در سال 1983، یعنی حدود 30 سال قبل، تا کنون کاهشی دائمی داشته است. بنابر آمار گزارش شده در سال 2008 میلادی، یعنی 3 سال قبل، از هر 1000 زن در ترکیه حدود 15 مورد سخت جنین داشته اند، در حالی که در اروپا این تعداد به 27 مورد می رسیده است.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید. اگر به اینترنت دسترسی دارید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که داغ‌ترین بحث در وبسایت رادیو فردا بر سر ممنوعیت اقامت برای شهروندان افغانستان در 14 استان ایران در گرفته است. همچنین میتونید خواننده گزارشی باشید از حاشیه‌های مراسم 23مین بزرگداشت درگذشت آیت الله خمینی که با شعارهای علیه حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همراه بوده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که چند ثانیه ای از 30 دقیقه بامداد دوشنبه 15 خرداد 1391 گذشته و حسن جعفری باز با ماست. همراه با حسن جعفری میشویم بر بال اخبار، تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان.
با سلام مجدد. در واکنش به سخنان تهدیدآمیز آیت الله علی خامنه ای علیه اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا گفت که این تهدیدها چیز تازه‌ای نیستند و او ایران را با رفتارش در مذاکرات آتی هسته‌ای خواهد سنجید. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه اسرائیل را تهدید کرده بود که به گفته او اگر قدمی کج بردارد پیامدهای آن مانند صاعقه بر سرش فرود خواهد آمد. بنابر گزارش‌ها از نیجریه، روز یکشنبه یک هواپیمای مسافربری در یک منطقه پرجمعیت مسکونی در لاگوس سقوط کرد. جزئیاتی از این خبر یا شمار تلفات احتمالی منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌ها این هواپیمای مسافربری حامل 153 سرنشین بوده و پس از برخورد با ساختمانی دو طبقه در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، آتش گرفته است. بنابر گزارش‌ها از قاهره، تجمع معترضان به حکم حسنی مبارک همچنان در میدان تحریر این شهر ادامه دارد و دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهاراتی علیه یکدیگر بیان کردند. احمد شفیق، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر، بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری نسبت به روی کار آمدن اخوان المسلمین به شدت هشدار داد. در اعتراض به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در مورد سقط جنین، روز یکشنبه چند هزار تن از زنان در خیابان‌های استانبول تجمع کردند و شعارهای علیه دولت سر دادند. آقای اردوغان اخیراً گفته بود که سقط جنین قتل عمد است. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز دیگر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. به گفته یوری یوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کاخ کرملین، هر دو رئیس جمهور در مکالمه تلفنی اخیرشان با این دیدار موافقت کردند. پیشنهاد دیدار دو رئیس جمهوری در حالی مطرح شده است که مسکو دو هفته دیگر میزبان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب خواهد بود. رسانه‌های ژاپن گزارش کردند که پلیس این کشور موفق شده یکی دیگر از اعضای سابق فرقه آوم را که در حمله 17 سال پیش به متروی توکیو دست داشته است دستگیر کند. فرقه آوم در سال 1995 میلادی با گاز سمی سارین به متروی توکیو حمله کرد که منجر به کشته شدن 12 تن و آسیب دیدن چند هزار نفر شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنانی در پارلمان جدید این کشور گفت سوریه درگیر جنگی واقعی شده که از خارج تحمیل شده است. رئیس جمهور سوریه بار دیگر نارامی‌های کشورش را عملیات تروریستی توصیف کرد و گفت که دولتش با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روسیه نشست دو روزهشان را از روز یکشنبه در شهر سن پترزبورگ آغاز کردند. ریاست هیئت روسیه در این نشست را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور بر عهده دارد. در این نشست از جمله درباره پیامدهای بحران مالی جهان، اوضاع سوریه، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلافات در شبه جزیره کره گفتگو خواهد شد. و خبر آخر این که مسئولان دولتی و شاهدان عینی میگویند بامداد یکشنبه در نزدیکی کلیسایی در شمال نیجریه انفجاری صورت گرفت که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. به گفته شاهدان این انفجار در پیرامون خودرویی در نزدیکی یکی از کلیساهای وابسته به فرقه ایمان زنده تبشیری در یکی از محلات شهر باوچی روی داده است. اطلاعات بیشتری درباره این انفجار منتشر نشده است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. نیمه خرداد 91 رو با هم همراه با هم آغاز کردیم. با این امید آرزو که دوشنبه امن و آرام داشته باشید، از شما دعوت میکنم شنونده مجله صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم جشن تکلیف دختر بچه‌ها و تأثیر آن بر شکل گیری هویت جنسیتی آنها را بررسی کنیم. با ما بمانید. سال هاست که دیگر جشن تکلیف در مدارس دخترانه جشنی است مخصوص کلاس سومی ها، جشنی که در آن خانواده ها باید چادری سفید یا صورتی همراه با مقنعه و جانماز آماده کنند و دختر بچه های 9 ساله در روزی به انتخاب مدرسه در مسجد محل یا نمازخانه مدرسه گرد هم جمع شوند و آغاز سن تکلیفشان را جشن میگیرند. خانم مریم، مادری دختر 13 ساله ساکن تورنتو، در مورد جشن تکلیف دخترش در ایران میگوید:
اول سال کلاس سوم دبستانشون شروع میکنن آموزش ها رو که به هر حال این چه اتفاقی واسه شما افتاده از این سن به خصوص و شما وارد چه مرحله میشین که مثلا حجاب، مثلا خب تا مچ دست مچ پا، این حدودا رو براشون میگن. ولی اینم من متذکر باشم که بسیار برنامه شادی براشون درست میکنن اینا، علارغم اینکه سوال های زیادی تو ذهنشون هست و میان خونه و اون ما رو سوال پیچ میکنن، ولی توی مدرسه خیلی بهشون خوش میگذشت. مثلا خودشون باید گروهی غذا درست میکردن، گروهی کلاسشون رو تزیین میکردن، به همین دلیل براشون خیلی فان بود و احساس میکردن که دیگه دارن وای دیگه 9 سالگیه و من بزرگ شدم. یعنی بیشتر اون جنبش براشون جالب بود. بعد که روز خود جشن میرن و براشون مسجدی رو تهیه، اینی که میگم یه قانونیه که تو همه مدرسه ها ایجاد میشه، میرن و روحانی و اون مسجد واسه شون توضیح میده، باز من احساس میکردم که داره کم کم میترسه. و شروع شد مثلا قوانین شرعی و مذهبی رو کمی براشون باز کردم. باز اون یه مرحله بزرگی بود که وقتی اومد به من رسید کلی سوال ازش سوال پرسید که حالا من دیگه نمیتونم مثلا با کسی بازی کنم یا دیگه از این و واقعا مادر پدر رو میموندیم که چه جوابی باید بهش بدیم با توجه به طرز تفکر متفاوت خانواده ها و اونچه که تو مدرسه میگفت.
اما سن تکلیف چیست؟ آیا اسلام سن مشخصی را برای آغاز اجرای قوانین اسلامی برای دختران تعیین کرده است؟ محمد جوان اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
فتوای مشهور فقیهان شیعه این هست که دختران در سن 9 سالگی بالغ میشند. اما برخی از فقیهان معاصر وقتی آموزه‌های شرعی متناسب با سرزمین نزول وحی یعنی شبه جزیره حجاز رو ناسازگار با توانایی‌های روحی و جسمی دختران سرزمین ما دیدند، از شکل روایات وارده عبور کردند و در واقع نگاه مفهومی به روایات داشتند و متناسب با توانایی‌های روحی و جسمی دختران سرزمین ما سخن از بلوغ دختران در سن 13 سالگی گفتند.
سن بلوغ 13 سال تعیین شده باشد یا 9 سال، به نظر می‌رسد که نوع برخورد متناسب با آن سن تأثیر بسیار جدی در هویت جنسی کودکان خواهد داشت، در شرایطی که پسر بچه‌های 9 ساله همچنان در کوچه خیابان‌ها در حال بازی هستند و جامعه به آنها به چشم کودک نگاه می‌کند. دختر بچه‌ها موظفند آموزش‌هایی از این دست ببینند.
انسان وقتی به سن تکلیف میرسه باید دانستنی‌های تکلیف رو هم بدونه که به سه بخش تقسیم میشه: اول دانستنی‌های عقیدتی، دوم دانستنی‌های اخلاقی و سوم دانستنی‌های عملی. دانستنی‌های عقیدتی یعنی اینکه نوجوانی که به سن تکلیف میرسه باید نسبت به اصول عقاید خودش یقین داشته باشه و بر اساس این دلیل به خدا، پیامبران، امامان و روز قیامت یقین داشته.
این نوارهای آموزشی ویدئویی در حالی برای دختر بچه‌های 9 ساله ایرانی در نظر گرفته شده است که آنها هنوز در حال کودکی کردنند. اما آیا همه دخترهای 9 ساله آنگونه که مدارس در ایران آنها را موظف می‌کنند آماده روبرو شدن با مسائل دوران بلوغ که عموماً بعد از 12 سالگی رخ می‌دهد هستند؟ پاسخ این سوال را در اظهار نظر دختر بچه 9 ساله‌ای که جشن تکلیفش برگزار شده در گفتگو با مجری تلویزیون دولتی ایران می‌یابیم.
جشن تکلیف چیه می‌دونی؟
یه جشنیه که سنت بالا میره میگیره.
می‌دونی چند سالت باید بشه که جشن تکلیف برات بگیرن؟
9 ساله.
الان چه احساسی داری؟
یک کم خجالت میکشم
برای چه خجالت میکشی؟
خب فکر کنم خیلی خیلی مامان و بابا بیان بعد یکم فکر کنم خجالت میکشم.
با این چادرت که پوشیدی که خیلی خوشگل شدی، مثل فرشته ها شدی، نباید خجالت بکشی که.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از محمد جواد اکبری میپرسم چرا سن تکلیف در اسلام همزمان است با الزام دختر بچه ها به حفظ حجاب؟
ببینید، مقوله حجاب و کارکردهای جنسیتی که برای حجاب قائل هستند هم دقیقاً مشمول همون نگاهی است که عرض کردم. به همین دلیل برخی از پژوهشگران ما الان به این نتیجه رسیدن که بازنگری بکنن در مقولات حجاب. شما در 100 سال پیش اگر در جامعه فقیهان که اصل بر وجوب حجاب بود سخن از تجدید نظر درباره حجاب میکردید یا میگفتید که رجوع بکنیم به برخی از فتاوای استثنایی صدر اسلام که حجاب رو واجب شرعی نمیدونستن بلکه توصیه اخلاقی میدونستن، اگر اون زمان چنین چیزی میگفتید شاید به شدت شما رو طرد میکردن و متعجب میشدند از این روی کرد. اما الان که برخی از پژوهشگران ما دارن رجوع میکنن به فتاوای شاذ و نادر و استثنایی مثل فتوای ابن جنید اسکافی که معتقد بود حجاب یک واجب شرعی نیست، یک توصیه اکید اخلاقی است، الان مجبورن که به این فتاوا مراجعه بکنن، چون میبینن که اون کارکردهایی که معروف برای حجاب به نام جلوگیری از تجاوز، به نام تعریف حریم برای زنان، به نام همه اون چیزهایی که در سده های گذشته پاسخ میداد، اما الان اصلا پاسخگو نیست. به عبارت دیگر اگر در قدیم به قول حافظ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، الان این تقسیم بندی ها چندان پذیرفته شده نیست و این گونه نیست که دیگه مردان شاهد بازاری باشند و زنان پرده نشین.
آن گونه که در دیدگاه های فقهای ایران آمده است، اختلاف نظر در میان آنها فراوان است. از جمله آیت الله یوسف صانعی سن بلوغ در دختران را 12 سالگی می‌داند و بعد این اساس معتقد است که سن تکلیف نیز برای دختران پایان 13 سال قمری است. آیت الله محمد ابراهیم جناتی یکی از مراجع تقلیدی است که در این باره نوشته‌های مفصلی دارد. میگوید نظر مشهور در این باره 9 سال است که در قوانین جمهوری اسلامی نیز آمده است. از میان فقهای شیعه فیض کاشانی به 13 سال و شیخ طوسی به 15 سال برای سن بلوغ دختران معتقدند. در میان اهل تسنن نیز ابو حنیفه 18 سال، مالکی‌ها 15 سال و شافعی‌ها 17 سال را سن بلوغ می‌دانند. آیت الله جناتی اما همه این موارد را بی اساس می‌داند و می‌گوید در رساله عملیه خود ملاک بلوغ را حیض یا همان عادت ماهانه قرار دادم، یعنی تا زمانی که خون حیض مشاهده نشده بلوغ دختر احراز نشده است. محمد جواد اکبرین آموزش‌های دینی در مدارس را از منظری دیگر نیز بررسی می‌کند.
اساساً این آموزش جنسیتی مبتنی بر احکام دینی بر مدار و محور ظاهر مذهب و مذهب ظاهر می‌گرده. زبان یکسانی نداره، مقصد یکسانی داره. من ارجاع میدم به آیه 122 سوره توبه که سه تا نکته توش بسیار کلیدی هست: یکی فهم دین، یکی زمینه دین و یکی زمانه دین. این که ما بخوایم به فرزندانمون آموزش جنسیتی بدیم متناسب با سن بلوغ، این اولین سوالی که باید بهش پاسخ بدیم این هست که آیا این آموزه دینی با زمینه و زمانه ما سازگار هست یا نیست. اگر آموزه های جنسیتی متناسب با اونچه که سن بلوغ خونده میشه در شبه جزیره حجاز جواب میداد و از تجاوز به حریم همدیگه جلوگیری میکرد، لزوماً معلومش این نیستش که الان هم این حریم بندی ها پاسخ بده. در واقع این که عرض کردم دین زبان یکسان نداره، مقصد یکسان داره، مرادم این هست که ممکنه زبان دین کلن تغییر بکنه اما مقصد یکیست. مقصد اون زمان نزول وحی این بود که جلوی تجاوز به حریم دیگری گرفته بشه. اون زمان تصور بر این بود و برداشت این بود که با این حریم های جنسیتی که قائل میشن از این سن مشخص برای فرزندان متولد در اون سرزمین مشخص این حریم ها بهتر مراعات میشه. اما اگر الان به دلیل تفاوت فهم دین، تفاوت زمینه دین و زمانه دین ما به این نتیجه برسیم که این حریم های جنسیتی از همین سن
فراتر از این که سن بلوغ اصلا چند سال هست، میتونه اتفاقا به نوعی آلرژی جنسی دامن بزنه، یعنی تولید پاره ای از مشکلات روحی رو بکنه یا از قضا حساسیت هایی رو تحریک بکنه که اگر این حریم بندی ها نبود اونها تحریک نمیشد، اون وقت باید نگاه دیگری به ماجرا داشت.
در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی سن بلوغ، تفکیک جنسیتی و هویت جنسی دختران می‌پردازیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.